زمانی عروس مدیترانه خوانده میشد، پاریس خاورمیانه، محل رفت آمد بسیاری از اروپا، آمریکا، آسیا، کشورهای دور و نزدیک، شهری شاد و سرشار از زندگی، شهری همیشه به معنای همیشه بهار، مردمانی خوش خلق و خوبی، دور از تفاوت‌های مذهبی و قومی، همه زیر یک چتر، چتر وطن لبنان و پایتخت آن عروس مدیترانه خاورمیانه بیروت، پناهگاه خستگی‌ها، محل آرامش. سالیان سال است که بیروت دیگر بیروت گذشته نیست. جنگ داخلی لبنان و بعد درگیری هایی که تا امروز نیز ادامه داشته، انفجار روز گذشته، بیش از 100 کشته و چند هزار مجروح. بندر بیروت عملا از میان رفت، انفجاری که صدای آن تا قبرس نیز شنیده شد. حزب الله لبنان هرچند مسئولیت این انفجار را تا این لحظه بر عهده نگرفته است، اما رهبر آن شیخ حسن نصرالله تهدید کرده است که بندر حیفا را هم مانند بندر بیروت نابود خواهیم کرد با استفاده از بمب اتمی. سخن شیخ حسن نصرالله است که مورد حمایت حکومت تهران است. قربانیان بسیار، بیروت زخم دیده، لبنان گرفتار هزاران مسئله سیاسی و اقتصادی، عزایی تازه. دو هفته عزای عمومی اعلام شده است. بیروت، بیروت زمانی عروس خاورمیانه بود، سیاه پوش است این عروس، عروس مدیترانه. با منو شما هستن در نیمه نخست برنامه پیش از جمعه امشب، آقای علیرضا نوریزاده. دعوت کردیم تا در این باره با آقای نوریزاده که بارها به بیروت سفر کرده است گفتگوی داشته باشیم، و آنچه را که پشت پرده این انفجار است، بیش از 2000 تن نیترات آلومینیوم. با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. ضمن همدردی با همه دوستان لبنانی و مردم لبنان، خوش آمدید آقای نوریزاده.
درود به شما جناب چالنگی. واقعا این منظره ها از دیشب تا حالا زندگی رو از ما گرفته. یعنی من واقعا فکر میکنم شما خودت بعد از بازسازی لبنان به بیروت رفتید تو سال 2002، اون سولیدر و همین منطقه که نابود شد دیدی. رفیق حریری میلیارد ها پول خودش داشت اوورد تو لبنان و اینجا رو بازسازی کرد بعد از جنگ‌های داخلی، و زیباترین منطقه شده بود اونجا. چقدر زیبا، چه مغازه‌های، شاپینگ سنترهای، خونه‌های عالی، آپارتمان‌های شیک، همه نابود شد. به قول خود حریری دیروز بیروت را کشتن. این در تمام جنگ‌های داخلی، در حتی روزی که رفیق حریری رو کشتن، اینجور بیروت ضربه ندید. شما گفتید در مقدمه 100 کشته، 100 ها مفقود، 4000 مجروح، رئیس حزب کتائب توشون هست، و ساختمان النهار با اون عظمتش ویران شد. و واقعا آقای چالنگی این جنایت رو به نظر من نمیتوان ساده انگاش و ازش عبور کرد. به همین دلیل من خیلی خوشحال شدم شما محبت کردید و با هم صحبت کردیم. واقعا برای اینکه من برنامه امروزم رو دیروز ضبط کردم، فقط به اشاره گفتم که در انفجار در بیروت شد و خب بد نبود که در برنامه شما حداقل بتونیم با هم که هر دو بیروت رو دیدیم و با آدم‌هاشون آشناییم یک صحبتی در این زمینه بکنیم.
خب آقای نوری‌زاده اشاره کردیم به ترور رفیق حریری، اون هم انفجاری در نوع خودش
بله
بسیار انفجار بزرگی بود، قتل هر کامل. آدمی بعد به اصطلاح باعث انزجار، اما به اون شکل اون همه مواد منفجره، شباهت هایی بین این دو آدم میبینه، چون این بله. این انفجار حدود 8 کیلومتر برای بینندگان میگم 8 کیلومتر از مرکز انفجار رو لرزون و گفتن مثل یک زلزله نزدیک به 4 ریشتری بوده و در قبرس هم صدا شنیده شد. حزب الله اومده گفته که ما بله حیفا را خواهیم زد و این وسط اگر کاری نبوده و نیست چطور بل گرفته به قول ما ایرانی ها.
آقای چالنگی تردید نکنید که در این ماجرا حزب الله نقش داشت. اولا این نیترات و آمونیوم مال حزب الله بود، از سال 2014 تو اون انبار کرده بوده به یه امیدی که یه روز بیارتشون بیرون. حزب الله به دنبال انفجار نابود کردنه و همین بازی که هفته گذشته در مرز اسرائیل انجام دادن که البته تو پوزشون خورد، 4 روز بعدم در مرز جولان که 4 تا از ماموران ویژه سپاه قدس کشته شدن که فرزندان ایرانن به هر حال، و حزب الله روز جمعه سند رسواییش در عالم به صدا در می اومد. دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم علیه بشریت نقش حزب الله رو در قتل رفیق حریری رسما عنوان میکرد. عماد مغنیه، تمام کسانی که در این ماجرا دست داشتن نامشون بربلا میشد، از جمله برادر همسر حسن نصرالله و همینطور داماد آقای قاسم سلیمانی، پدر دامادش، اینا همه کسایی بودن که در این ماجرا نقش اساسی داشت. بنابراین حزب الله باید کاری میکرد که این ماجرا اصلا پرت بشه حواسا به جای دیگه. شما فکر کنید الان کسی دیگه روز جمعه منتظره که بگن حزب الله مقصر بود یا نه؟ الان بیروت برای 2-3 سال رفت به عزاداری و سوگ و به حالا اگه بتونن بازسازی کنن، اگر عرب ها کمکی بکنن بیان دوباره بسازن لبنان رو. اون زمانی که حتی اسرائیل به لبنان حمله کرد همچین خرابی به بار نیامد.
بله، مروان عبود فرماندار بیروت گفته که بالای 400,000 نفر که حدود کمتر از 3 میلیون بیروت بی خانمان شدن و 2 هفته هم اعضای عمومی دولت اعلام کرده. حسن ده آقای نوری‌زاده، خب اگر حزب الله مسئول این داستان هست، این انفجار هست، این جنایت هست، بدون تردید خب رهبر این حزب الله که میگه حتی لباس زیرش رو هم از تهران تأمین میکنن نمیتونه بدون اجازه یا موافقت یا به سر حمایت جمهوری اسلامی باشه. چه سودی داره در این انفجار حکومت ایران؟
از بگم خدمت، اولا دولت ایران روبروس با آتش سوزی هایی که اصلا متوقف نمیشه، هر روز دیروزم باز بود، دیروزم آتش سوزی بود در جاجرود، در سمنان، در مناطق مختلف شما با این مسئله روبرو هستید. هر روز یه جا آتیش میگیره، یه جا منفجر میشه که این داستان از خجه رو از شروع شد و همینطور از مجتمع شهید باکری و مجتمع پارچین و همینطور ادامه داره. خب یکیش اینه که جمهوری اسلامی به هر حال گفت من انتقام میگیرم، منتها دستت که نمیرسد به بیبی داستان، زورشون به اسرائیل نمیرسه، لبنان بیچاره قیمتشو میپردازه. ولی بالاتر از جمهوری اسلامی برای حزب الله خیلی اهمیت داشت. حزب الله همونطور که گفتم بعد از سالها قرار بود یک دادگاه بین المللی اعلام بکنه که در جریان جنایت قتل حریری کیا مقصر. رسما قصه به حسن نصرالله برمیگشت، به پسرش آقا جعفر و به بقیهشون. اینه که برای پسر هاشم صفی، خود هاشم صفی الدین و اینا براشون خیلی سنگین بود. یعنی حزب الله روز جمعه دیگه مسئله نبود که رفیق سعد حریری گفته یا مروان حماده گفته یا دوست روزنامه‌نگاران بهش اشاره کرد. مثلا حازم امین ننوشته، یه روزنامه نگار دوست من و شما. ولی مسئله اینه که یک دادگاه بین‌المللی گفته. این بلافاصله به سازمان ملل میره. سازمان ملل اگر جلسه میگرفت شورای امنیت و در این مورد نظری صادر میکرد، دولت لبنان بعد حزب الله رو مینداخت بیرون از دولت و از مجلس. حزب الله میشد یه گروه متمرد یاغی. خب این خیلی براشون سنگین، در حالی که الان حسن نصرالله فکر میکنه که آره الان میگم اسرائیل این کارو کرده، تهدیدم میکنم، یه هفته قبلم گفته بود که ما کاری میکنیم که حیفا تبدیل به هیروشیما بشه و یادش رفت نصف جمعیت حیفا عرب مسلمان و مسیحی هست، فلسطینی هست. به هر روی آقای چالنگی ببینید یه نکته رو من خدمت رو عرض بکنم. این جمله که سعد حریری گفت که بیروت مرد، بیروت البته نمیمیره، بیروت در پس معرکه های بسیار این واقعا ققنوس روش اطلاق میشه، تا فیروز هست، تا ماجده هست، تا دانشگاه آمریکایی هست، تا مدارس لبنان هست، لبنان میمونه، تا النهار هست. و به نظر من
تا فیروز هست،
تو هم عرض کردم تا فیروز، بله. یعنی لبنان نمیمیره، لبنان به برکت حضور فرهنگی و حضور اقتصادی سیاسی به هر حال هر کدوم اینا رو بخوان بمیرانن، صدای فیروز رو در دانشگاه آمریکایی بیروت ممنوع کنن یا اقتصاد لبنان رو نابود کنن، این ققنوس از جای دیگه سر برمیاد. میگم من و شما بیروت رو دوست داریم، با رفتیم و زندگی کردیم، میدونیم مردمش رو میشناسیم. امروز نگاه میکردم مردم لبنان همه زخمی، همه گریان، ولی با این وجود ناامید نبودن، هنوز امیدوار بودن که از این حزب و شیطان بالاخره عبور خواهند کرد.
خب آقای نوری‌زاده ببینید، لبنان موزاییک اقوام، موزاییک مذاهب مختلف بوده چه یه سالیان قرن ها، اما یک وحدت ملی هم در میان لبنانی ها بود. حالا کنفرانس طائف و راحل طائف، راحل به اصطلاح ضروری و فوری بود که بسیار هم مفید بود و مسئله جنگ داخلی لبنان رو به نحوی پایان داد و رو به جای گذاشت. آیا از طرف دیگه زمان این تقسیم بندی های قدرت سیاسی بر اساس مذهب و قومیت به پایان نرسیده؟ چون این خودش باطل شده به نحوی و کسانی الان در لبنان سر کار هستن که میبینیم نسل جوان لبنان ماهاست، یکی دو سالی هست اساسا که اعتراض دارن به مجموعه این حکومت.
درسته، کاملا درسته، کاملا.
یعنی باید به این بره که یه همچی چیزی بفرمایید.
شاید همین انفجار در واقع پایان دادن به همین این نوع چیدمان موزاییکی باشه که برای قرن گذشته خوب بود، برای قرن 19 هم خوب بود، ولی برای حالا خیلی مشکله. ولی دیشب و امروز من یه چیز دم آقای چالنگی، مثلا محله نبعه یا زاهیه اینا شیعه نشینه، مردم در خوناشون رو باز کرده بودن برای بغل، محله بغل که مال ارمنی ها و مسیحا بود، یه نوع تلاهم به قول خودشون میگن همبستگی ملی مشاهده میکردیم. 400,000 نفر نمیتونن برن تو خونه هاشون، ولی 400,000 نفر دیگه خونه هاشون رو باز کردن، بفرمایین تو. هتل ها مجانی، در هتل ها باز، بفرمایین تو. یعنی واقعا من اینو در لبنان فقط دیدم، این حالت. آقای ولی جمله تمام اون منطقه مختاره رو، جایی که مال خودش بود، باز کرد، گفت بیاین اینجا. خب اونا درزی هن، ولی مسیحی و شیعه و سنی پاشتن رفتن اونجا. منظورم اینه، بله، اندر بلای سخت پدید آید و الانم واقعا اندر بلای سخت بزرگزاری و سالاری آدم مشاهده میکنه. مردم لبنان همین رو نشون دادن که واقعا این مردم مردمی هستند که باید بمانند، مردمی هستند که محکوم به ماندن هستند. حالا چه سید روح الله مصطفوی کشمیری نخواد، چه حسن نصرالله که بچه سبزی فروش زیر پل نبعه ای که حالا اومده و رهبر حزب الله شد و شلوارش هم آقای خامنه‌ای پولشو میده. من آقای چالنگی ببخشید، گاهی اوقات من عصبانی میشم، گاهی اوقات احساساتی میشم، این یکی از مواردی است که به شدت احساساتی شدم، به شدت، و بیروت رو تو زندگی کردم، با مردمش زندگی کردم و دلم نمیاد یادم میفته یه موقعی رهبر شیعه لبنان امام موسی صدر که به آواز مرضیه گوش میداد و از کنسرت گوگوش خیلی خوشش اومده بود که فیلمشو براش آورده بودن. منظورم اینه یه موقع اینا تو لبنان بودن و الان جانورانی مثل حسن نصرالله و نعیم قاو شیخ نعیم و اینا نعیم قاسم و اینا ریختن اونجا و
در عرصه‌های دیگه شما آقای نوری‌زاده، یک زمانی بیروت به هر حال لبنان دولت مردانی داشت که فارغ از عقاید مذهبی و قومیشون لبنان مقدمه بر هر چیزی بود برشون.
شما فکر کنید کامیل شمعون رئیس جمهور بود، فؤاد شهاب رئیس جمهور بود، میدونی یعنی آدم یه آدم هایی رو بعد نخست وزیرا رشید کرامی، صاحب سلام، عبدالله یافی، تقی‌الدین صلح، یعنی اصلا آدم های برجسته، از خانواده های برجسته.
حتی کمال جنبلات پدر همین جنبلات.
بله کمال جنبلات، بله. یعنی آدم های برجسته بودن. بعد طبیعتا ببینید از سال 1979 که انقلاب ایران شد، شما ببینید درست سقوط آزاد لبنان از زمان ورود این رژیم به لبنان آغاز شد. یعنی شما ببینید انفجار سفارت آمریکا، مقر تفنگداران دریایی آمریکا، مقر سربازان فرانسوی، تمام اینا توسط جمهوری اسلامی و عواملش انجام گرفت. آدم ربایی ها، ربودن ویلیام باکلی، ربودن دخا شهروند آمریکایی، استاد کشیش آقای آندرسون و دیگران، اینا همه توسط جمهوری اسلامی شد. و لبنانی که از جنگ داخلی حالا بدن مجروح ولی به هر حال سربلند اومده بود بیرون و به طائب رسید، ببینید به چه روزی افتاد.
خب آیا وقتمون نرسیده آقای نوری‌زاده؟ ببینید در عراق هم همین تقسیم بندی به همین شکل که این بار البته با حمایت آمریکا انجام شد، دولت وقت آمریکا، این موزاییک در عراق داره کم کم به نظر میرسه برچیده میشه و دارن یه سامانی پیدا میکنن و خیلی سریع عراقی ها، دولت جدید داره پای جمهوری اسلامی رو در عراق قطع میکنه، بیرون روبدن دارو دسته قاسم سلیمانی و بقیه رو. در صورتی که در لبنان چنین نیست، هنوز به نظر میرسه حضور داره جمهوری اسلامی، زمان طولانی تری هم هست. آیا زمان اون نرسیده که نه تنها لبنان، کشورهای حامی یک پارچگی لبنان به اقدامی دست بزنن در صف نخست عراق؟
ببینید جناب چالنگی، در عراق هم احزاب شیعه هم که ما اشاره بهشون میکنیم اغلبشون با امریکا آمد و شد دارن، اغلبشون با امریکا در ارتباطن. حتی اون نوری مالکی پا میشد میرفت اونجا تعظیم میکرد جلو آقای اوباما. منظورم اینه که عراق خود با لبنان فرق داره، به این معنا که در لبنان یک گروه شیعه به نام حزب الله دولت رو ربوده، دولت کیدنپ شده، اجازه نمیده ایش نخست وزیری بیاد، اجازه نمیده ایش کابینه تشکیل بشه مگه اینکه تحت اراده اینا نباشه. میشل اون چجوری رئیس جمهور شد؟ به اراده حزب الله شد. 18 ماه ریاست جمهوری رو هوا نگه داشت و لبنان نه رئیس داشت نه دولت داشت، رو هوا بود. منظورم اینه چون این قدرت رو حزب الله پیدا کرده، لبنان به تنهایی از پسش بر نمیاد، یک اراده جهانی میخواد، یک نیروی جهانی. وزیر خارجه فرانسه تو سفرش به بیروت همین یه هفته در روز پیش که بعد از اونم وزیر خارجه لبنان استعفا داد، در اونجا اشاره کرد، گفت آقا ما به عاشق لبنانیم، ما به لبنان میخوایم کمک کنیم، منتها کدوم لبنان، کدوم لبنان. و دیروز در برنامه که ما داشتیم من اشاره کردم عرب ها نباید لبنان رو تنها بذارن، یه نفر از سعودی گفت ما پولو بدیم به لبنان که بدن دست حزب الله و جمهوری اسلامی، نه نمید. منظورم اینه لبنان در چنگ حزب الله و به معنای بالاتر ارباب جمهوری اسلامیه و الان شما سفارت جمهوری اسلامی در بیروت، یک مش اوباش حزب الله و سپاه قدس اونجا نشستن به اسم کاردار و وابسته و مسئول و سرپرست.
خب همین صحبت فرانسه شد، من این خبر رو هم همینجا بدم که فرانسه سفر شهروندان خودش رو به ایران خواسته که سفر نکنن به دلایل مختلف، از جمله نداشتن امنیت، چون شده گروگانگیری شهروندان ایرانی تبار فرانسوی برای جا بخشی از دیپلماسی جمهوری اسلامی. اما آقای نوری‌زاده، به بیروت برگردیم، همین انفجار های نقطه عطفی نیست برای اینکه لبنان رو از چنگ حزب الله و معالن از چنگ جمهوری اسلامی در بیارن؟ کما اینکه چند ماه اخیر یا دست کم یک سال اخیر ضعیف‌تر شده بود حضور حزب الله در عرصه سیاسی.
کاملا با تو موافقم، یه نقطه عطفیه. اگر پس فردا ما شاهد اون شدیم که دادگاه بین‌المللی اعلام کرد مجرمیت حزب الله رو و اسامی رو داد، در اون صورت میتونیم امیدوار باشیم که لبنان در یه مسیر نجات افتاده، اگرچه با ویرانی، و در اون صورت میشه امیدوار بود سرنوشت لبنان رو حزب الله رقم نزن. بنابراین من یکی دیگه از چیزایی که امیدوارم که در این میان اسرائیل هوشمندی به خرج بده. الان حزب الله تمام تلاش رو میکنه انگشت اتهام به سوی اسرائیل بگیره، در حالی که اسرائیل هیچ نفعی از این انفجار نداره، هیچ سودی نداره، برای اینکه این انفجار ضرر به جاهایی زده که مردم لبنان، اون گروهایی هستن که اونجا ثروتمندا بودن، میانمایگان بودن، کسانی که به هر حال با اسرائیل دشمنی ندارن و اسرائیل نمیاد اینجوری اونجا رو خراب بکنه. اون که میگن چون بندر بیروت در اختیار حزب الله بوده، ولی اونم باز من زیاد قبول ندارم، برای اینکه در بندر بیروت نیروهای پلیس بود، نیروهای دولتی بودن، امنیتی بودن، آمریکایی‌ها حضور داشتن، به همین سادگی نبود که حزب الله اونجا سیطره داشته باشه.
بله، و عملیاتی به این شکل رو اگر نه اسرائیل، هر کشور دیگری غیر از داخل خود لبنان عمل میشد، پنهان نمیتونست بمونه و از آن بود. نکته جالب این هستش که حکومت ایران، مسئولان این حکومت که این همه سنگ به اصطلاح مستضعفین و بقیه جاها رو به سینه میزن، تا این لحظه واکنشی رسمی نشون ندادن در همدردی با مردم لبنان.
بله، غیر از یه حرفی که آقای موسوی سخنگوی وزارت خارجه گفته از این حرفای صد تا یک قاز، در حالی که الان کشورهای عربی همه اعلام که حمایت کردن، اردن، عربستان، مصر، امارات، و اعلام کمک کردن، و من گمان میکنم ما الان شاهد یک موج جدید باشیم از همبستگی و همدلی با لبنان، و واقعا امیدوارم لبنان دوباره سرپا بشه، بازسازی بشه. من و شما هم بخت اینو داشته باشیم یه دور دیگه بریم تو اون مرفا با هم قدم بزنیم و به یکی از این بارهای زیبای اونجا هم سری بزنیم.
بله، و این آقای عباس موسوی، خب شما میدونید که جزء سخنگویان رده ایش اندام هست. یادتون هست آقای نوری‌زاده، بیروت، ما ایام کودکی دبستان، اوایل دبیرستان، عکسهایی از بیروت چاپ میشد و تشویق به سفر، تورهای سفر از ایران به بیروت.
با چه بیروت؟ با 1500 تومن، 1500 تومن یه هفته نوروز بیروت، اونم در هتل فونیسیا یا هتل هالیدی این. 1500 تومن.
سپاس بسیار داریم آقای نوری‌زاده عزیز.
ممنونم. شما برای
با سپاس و به امید دیدار در برنامه جمعه شب تفسیر خبر. از بیروت به تهران میریم. تهران غم زده، تهران دوچار حکومت فقیه، درگیر با کرونا، تهرانی که در زندانهای خود بسیاری از انسانهای ایرانی عمر میگذرانند، آنان که خواستار زندگی در ایرانی شایسته انسان هستند. تهرانی که شاهد قتل بیش از 1000 تن از جوانانش بود در آبان ماه گذشته. تهرانی که شاهد کشتارهای دیگر بود، شاهد اعدام مصطفی صالحی از معترضان آبان ماه گذشته. برای شما عزیزان به تهران خواهیم رفت. میهمان ما در ادامه برنامه خانم نرگس منصوری خواهند بود از امضا کنندگان بیانیه 14 نفره. تا لحظات دیگر. خانم منصوری خوش آمدید.
درود بر شما جناب آقای چالنگی گرامی و سپاس از دعوت شما و درود به بینندگان و شنوندگان محترم برنامه.
ممنون از شما. خانم منصوری پیش از هر چیز اعدام مصطفی صالحی رو شما به ما چه خواهید گفت؟ چرا حکومت به چنین اقدامی باز دست زده؟ باز هم اعدام جوانانی که خواستی جز زندگی بهتر آینده روشن نداشته و ندارن، این اقدام رو چطور میشه در قرن 21 همچنان ادامه داد؟ بعد از 41 سال همچنان بگیر و ببند و اعدام.
خب میتونم بگم که امروز خب این خبر تلخ رو وقتی شنیدیم خب بسیار متاثر شدیم و میتونم بگم که علاوه بر متاثر شدن خشمگین تر شدیم، یعنی هم من و هم تمامی ایرانیان میهن دوست. وقتی که جوانی بخواد به خاطر زندگی بهتر، به خاطر اینکه کشورش در واقع از فقر و فلاکت نجات پیدا کنه و کشوری که ثروتمند هستش و متاسفانه مردمش روز به روز فقیرتر دارن زندگی میکنن، در قبال اعتراضی که برای زندگی بهتر میخواد داشته باشد پرونده سازی صورت بگیره و با اتهام هایی که و زیر شکنجه اعترافات اجباری که گرفته میشه متاسفانه و جوانان ما رو و جمهوری ضد انسانی اسلامی جانشون رو میگیره و حق حیات رو از جوانان آینده ساز ایران در واقع سلب میکنه و این بار اول نیستش که این اتفاق میفته. متاسفانه در طی 41 سال ما شاهد تعداد پرشماری از این اعدام خواهد، یعنی به هر حال احکام وحشیانه جمهوری اسلامی بودیم و هستیم. میتونم بگم که مردم ایران الان هم صدا در واقع فریاد میزنن نه به اعدام و در واقع زنده باد زندگی، زنده باد قوانین انسانی در زندگی و دیگر نمیخوان شاهد کشته شدن جوانانشان باشن.
خب خانم منصوری ببینید، شما میگید مردم ایران یک صدا فریاد میزنن، در صورتی که خب اکثریت چنین هستن. در میون هنرمندان ورزشکاران هم میبینیم کسانی که به هر حال مدیون مردم هستن، محبوب هستن بین مردم، میبینیم که گروهی چنین هستن، اما گروهی هم نیستن. آیا اونهایی که چهره شاخصتر دارن نمیتونن به اقدامی دست بزنن، جلو این اقدام ها رو بگیرن، بیان به میدون و بیانیه های رو امضا کنن؟ اقدام شریفیست، چرا بگیم چه اقدامی دست نمیزنن؟ آیا ارزش اینو داره برای رفتن جلو دوربین فیلم های گاه مبتذل حتی از نظر سینمایی یه همچین جنایت هایی رو ندیده بگیرن و حتی ستایش کنن؟ در بعضی موارد این حرفش ها رو من دیدم. بفرمایید.
خب میتونم بگم که در این هشتگی که نه به اعدام در واقع از سوی ایرانیان صورت گرفت برای سه جوان معترض آبان، خب اونجا در واقع اون اتحاد مردم ایران نشان داده شد، یعنی به هر حال در اون هشتگ میتونیم ما مشاهده کنیم. ولی از بابت اینکه خب به هر حال افرادی که هنرمند مشهوری هستن و میتونن تاثیرگذار باشن، خب میبایست بیشتر حضور داشته باشن، میبایست در کنار مردم باشن، میبایست اونها به هر حال واکنش نشون بدن نسبت به در واقع این اعدام خواه، چون به هر حال هر اعدامی که صورت میگیره در واقع اینها هموطنان ما هستن و هر روز ما شاهد اعدام بیشتری هستیم به خاطر اینکه حاکمیت میخواد رعب و وحشت به وجود بیارد و به دلیل اینکه میخواد جلوی خیزش مردم رو بگیره، چون الان موج نارضایتی ها افزون پیدا کرده و مردم از کارگر گرفته، دانشجو گرفته، معلم گرفته و شما همه قشرها رو شامل میشه. وقتی شما زندان، حالا من خودم میگم، وقتی وارد زندان شدم من جوانان دانشجو میدیدم، از وکلای شجاعمون میدیدم، از کارگری که مطالبه صنفی داشته، معلمی که اومده گفته آموزش باید رایگان باشه برای فرزندان ایران، همه اخشار رو شامل میشده. که در صورتی که خود آقایون اعلام میکنن که ما انتقاد و اعتراض رو میشنویم و با اغتشاش برخورد داریم و این افراد افرادی نیستن که نه اغتشاشگر هستن و نه معترضی که هستن که در حالت مسالمت آمیز خواستشون رو خواستن، افرادی که حتی به حال دین دیگری دارن و این بهایی بودن، مسیحی بودن، همه اینها رو شامل میشه و هنوز اون آزادی بیان، هنوز اون آزادی عقیده در ایران پس از 41 سال وجود نداره و این مشکلات
بله میفهمم. بعد از 41 سال همچنان در بر همون پاشه میچرخه. خانم منصوری بفهمید که شما الان سالگرد، در واقع یک روز بعد از سالگرد بیانیه 14 نفره هست، شما انگیزتون چه بود و آیا همچنان در ادامه راه همون خواست رو دارید؟ کنارگیری آیت الله خامنه ای، برگزاری همه پرسی و شما و بقیه امضا کنندگان، چه انگیزه ای داشتید؟ چه هدفی؟
بله، خاطرم هست سال گذشته این بیانیه پیشنهاد شد از سوی دوستان و من خب با توجه به اینکه قبلا خب به هر حال فعالیت صنفی داشتم و همینطور فعال حقوق زنان بودم و احساس کردم که الان دیگه مطالبات ما فراتر از صنفی و جنسیتی است و مطالبات ملی در حوزه انسانی است که به خاطر همین تصمیم گرفتم این بیانیه رو امضا کنم و به خاطر این همه ظلم و ستمی که ما در طول 41 سال دیدیم و مشاهده کردیم و هیچ گونه اصلاحاتی صورت نگرفت و تنها راهی که وجود داره گذر از جمهوری اسلامی و در واقع برگزاری انتخابات آزاد مردم با حضور ناظران سازمان ملل.
یعنی انتخابات منظور شما همه پرسی هست در مورد نوع نظام یا؟
بله، ببینید ما منظورمون این هست که ابتدا در واقع همه احزاب و فارغ از گرایش های خودشان، حالا فارغ از تفکراتشون، همه متحد بشن در واقع این گذار صورت بگیره. وقتی این گذار صورت گرفت، بعد از گذار در واقع همه احزاب تبلیغات خودشون رو انجام میدهن و مردم تصمیم میگیرن که چه نوع حکومتی در واقع داشته باشن، یعنی نوع حکومت فقط و فقط بر اساس رأی مردم،
یعنی رأی اکثریت مردم هست.
بله.
خب ببینید، شما در زندان بودید نیست؟
بله.
آیا بیرون از زندان اومدید دیگه مزاحمتی برای شما یا بقیه کسانی که امضا کرده بودن بیانیه رو و آزاد شدن دیگه به وجود نیومد یا برای خانواده ها؟
باید عرض کنم که زمانی که ما در واقع بیانیه منتشر شد، خب بعد از کلیپ ها هم که انتشار داده شد، خب نیروهای اطلاعات سپاه اولین خانومی که در تهران در واقع بازداشت کردن، با توجه به اینکه من عضو سندیکای شرکت واحد بودم و آدرس مشخص بود، اولین بازداشتی خانم‌ها در تهران در 20 مرداد سال 98 خب صورت گرفت و من رو هنگام بازگشت از محل کار با همکاری حراست شرکت واحد و مدیریت عامل شرکت واحد در واقع بازداشت کردن. خب وقتی که بازداشت کردن، خب به هر حال در اون خانه های ناامنی که ما اسمشو میگذاریم و اینها خانه های امن میدانن، خب تهدیدهای فراوان شدیم. از جمله تهدیدی که ما رو در واقع انجام میدادن این بود که شما از خط قرمز ما، آقا و نظام ما گذشتیم و تاوان سختی خواهیم داد و شما رو زنده نخواهیم گذاشت. خب به هر حال اون پروسه‌ای که وجود داشت زمان بازداشت، چه در خانه‌های ناامنشون و چه در بند دوی الف در سلول‌های انفرادی زیر فشارهای در واقع شکنجه روحی روانی بازجویی خواب، و چه در زمانی که حالا زندان قرچک، خب تنها خانومی که فرستادن زندان قرچک من بودم، و به خاطر اینکه به هر حال اون پای موازی ایستادن برای اینها خیلی دشوار بود، چون از دید اینها برای فردی که تازه یک بار بازداشت شده بوده، خب فکر میکردن به راحتی میتونن ندامت و پشیمانی رو در واقع داشته باشن و برای رؤساشون در واقع ببرن و اون پاداششون و ارتقای گروهشون، ارتقای شغلشون رو بگیرن. و متاسفانه از دید اون افراد میگم، از اونها نتونستن به این نتیجه برسن و ایستادگی ما رو که دیدن، خب به هر حال یک پوان منفی برشون شد. اون
متاسفانه ارتباط تصویری ما با خانم نرگس منصوری در تهران قطع شد. تلاش برای برقراری ارتباط به من خبر دادن که به جای نرسیده. امیدوارم در شماره های آینده باز هم میهمان من و شما در تفسیر خبر باشم. خانم نرگس منصوری از امضا کنندگان بیانیه 14 نفره که در سال گذشته 14 مرداد همزمان با سالگرد انقلاب مشروطه یا مشروطیت در ایران منتشر شد، بر کناری آیت الله خامنه ای و برگزاری همه پرسی برای نوع نظام آینده ایران. همراه شما عزیزان خواهیم بود در ادامه برنامه. دو موضوع رو مطرح خواهیم کرد. نخست در ارتباط با اعدام جوان ایرانی مصطفی صالحی و بعد صدور انقلاب اسلامی. تا لحظات دیگر. نخستین بار نیست که جوانی ایرانی رو به خاطر اعتراضی که داشته، اعتراض ارجمند و شریفی که داشته به گرونی بنزین و نیز خواستار زندگی ارجمند و شایسته جوانی خود بوده و دیگران میکشند. به نظر میرسه که کشتار بیش از 1000 تن در آبان ماه گذشته اشتهای آیت الله خامنه ای و کارگزاران او رو ارضا نکرده، برطرف نکرده. آیت الله خمینی بر در دیوار تهران نوشته بود، به فرمان او نوشتند که اسلام خون میخواهد. اسلامی که آیت الله خمینی روایت کرد و بازماندگان و میراثداران او. ضحاک هم می گفتن در افسانه هاست که خون می خواست، مغز جوانانی رو می خواست. دو جوان در یک روز، 9500 جوان در یک روز و بیش از 1500. اسلام اختراعی انقلاب اسلامی توسط مراجع شیعه ایران، چون ها که مانند خمینی صراحتن گفتن و چه آنها که با او همراه شدند در کلام و قدم و چه آنها که سکوت کردند در برابر اسلام خون میخواهد، سهیم و شریکند تا به امروز در این خونخواهی روحانیت شیعه. مصطفی صالحی رو کشتند. نیکتا اسفندانی و بسیاری دیگر، پویا بختیاری و صدها جوان دیگر رو، پیشتر نیز و پیشتر از پیشتر نیز، بر پشت بام مدرسه علوی وقتی که به سینه امیران ارتش ایران شلیک شد، این تنین همچنان در زیر آسمان ایران ادامه دارد و بازتاب دارد. من در حیرتم که چگونه کسانی که مورد مهر و محبت مردمان هستند در برابر قتل‌های اینچنین و هر گونه قتلی ساکت و بی تفاوت می‌گذرند. از ورزشکار و هنرمند و نویسنده و همه اونهایی که مورد محبت مردمان هستند بگیرند و به زندان بیندازند و به دار بزنند جوان مردم رو. خون دل خورده شد تا بزرگ شدند مصطفی و مصطفاها، به راحتی از این قاضی نامانی که می نشینند و حکم صادر می کنند آیا می توان پرسید؟ طرف سؤال هستند که آیا به خداوند اعتقاد دارید؟ با آنچه که می گویید اعتقاد دارید؟ جانی رو می گیرید، جانی رو نابود می کنید، بر جانهای دیگر آتش میزنید و آتش میزنید. مصطفی رو کشتند، نگذاریم دیگران رو بکشند. محمد رجبی، سعید تمجیدی، امیر حسین مرادی و 5 جوان دیگر در اصفهان و دیگران دیگر در زندانهای جمهوری اسلامی. این رو هم من بگم که دولت فوکل کرواتی رجب طیب اردوغان این طالبان شکیل، این طالبان مرصع به کروات رجب طیب اردوغان، 2 از اینان رو به ایران تحویل داده بود، محمد رجبی و سعید تمجید. اسلام خون میخواهد در هر شکلی، در هر شکلی در پی ویرانی است و گرفتن جان آدم. ادیان نه برای کشتن، برای هدفهای دیگه اومده و ادامه دادن. اما به نام دین انسانها در طول تاریخ بسیار کشتن. دین بزرگترین انگیزه کشتار بود در طی قرن‌ها. دینی که بستگی مستقیم داشته و دارد به برداشت واسطه‌های دینی، مراجع دینی، ادیان مختلف، چه در قرون وسطا مسیحیت و چه در قرن 20 روحانیت شیعه از دسته آیت الله خمینی. مصطفی رو کشتند، اجازه ندهیم جوانان دیگر ایران رو بکشند. همزمان با رویداد خونبار بیروت، در پی صدور چنین اسلامی است و ابتدایی ترین نکته رو فارغند، یا میدونند و راه دیگری رو میرند و منافع و مصالح دیگری، یا در پی همون صدور انقلاب، صدور اسلام خون میخواهد بوده و هستند. این رو نمیدونم که اون چرا که شوروی صادر میکرد به هر حال یک ایدئولوژی معاصر بود، تازه بود. تازه بودن تأیید اون نیست، اما برای جهان ایدئولوژی تازه‌ای بود. که به تازگی در مسکو در 1917 به قدرت رسیده بود. تلالو کاخ کرملین نیز در میون بود و پیروزی کمونیسم همراه با سرمایه‌داری، بگذارید بگم همراه با جهان آزاد، بر آلمان هیتلری امتیاز دیگه‌ای بود برای صدور کمونیسم. اما هر کالایی و هر ایدئولوژی را اگه میشه صادر کرد، اون چرا که جمهوری اسلامی آیت الله خمینی آورد و میراثداران او ادامه دادند، ایده تازه نبود و نیست. صدور اسلام، اون هم اسلامی که خون میخواهد و بس و نه آب آبادانی، به کشورهای دیگه، اون هم کشورهایی که مسلمانند یا جمعیت مسلمانان قابل توجهی دارند یا اکثریتن مسلمانان در اونجا، نه ایدئولوژی تازه است نه زمینه پذیرش اون. حتی بران شدند و هستند که اسلام رو به زادگاه اسلام عربستان سعودی هم صادر کنند. و این صدور اسلام البته در این میون گفتن نداره که میلیون ها و بلکه میلیارد ها دلار برای کسانی سود داشته و میلیارد ها میلیارد دلار دیگه برای مردم ایران زیان. یک قلم از این زیان ها 8 سال جنگ بیهوده برای گذار از کربلا و رسیدن به قدس به روایت تهران. صدور چنین اسلام طبعا با مقابله کشورهای هدف قرار گرفت. برگرده شیعیان عراق و لبنان وارد این دو کشور شدند. عراقی ها که مصیبتی چند دهه رو پشت سر گذاشتند، آرام آرام پای سنگین گزمه های حکومت رو از گلوی همبستگی ملی خودشون برداشتند. میبینیم در روزهای اخیر، دیدیم در هفته های اخیر، بیرون راندن فرستادگان تهران، نه همه اما آغاز شده و ادامه داره، و کنترل مرزها، بستن مرزها به روی دار و دسته قاسم سلیمانی و میراثداران او. در بیروت دیدیم انفجاری که روی داد با شیخ حسن نصرالله و امثال او، نه اسلام که خون میخواهد و نه اسلامی دیگه. هیچ ایدئولوژی یا هیچ فکر و مذهب و دینی رو نمیشه به هیچ کجای جهان صادر کرد. با دلار آمریکایی و پوند انگلیسی شاید، شاید، اما با کسانی این چنین خیر. گرفتن دلار و پوند انگلیس و یورو و بقیه پولهای معتبر پیروانی چند روزه خواهد داشت. چون این وضعیتی که در ایران امروز میبینیم، چون این وضعیتی که همچنان از پشت بام مدرسه علوی آغاز شد تا به امروز، و آنچه که در بیروت میبینیم، همه نه ناشی از قدرت، ناشی از عدم اطمینان نظام جمهوری اسلامی به آینده خود است. وگرنه شیوهی که روز نخست آغاز شد 41 سال دوام نمی آورد. اگر اعتمادی در میان بود و این اعتماد بر اساس اقداماتی که در جهت مردم انجام می شد به دست اومده بود، امروز روز در خاورمیانه ملت‌های مختلفی هستند، از اقوام و ادیان مختلف، از مسیحیان لبنان و مسلمانان لبنان شیعه و سنی تا بسیاری در یمن، کشورهای دیگه در منطقه، ملت یهود در اسرائیل، عراقی ها، شیعیان و سنی ها و اهل سنت و آسوری ها و دیگران، ایزدی ها در عراق، همه جایی به هم رسیدن، نوعی همبستگی در برابر آنچه که جمهوری اسلامی صادر کرده و خواسته صدور اون رو همچنان داره. در برابر صدور انقلاب و اسلام، این همبستگی به فردای منطقه خدمت خواهد کرد. درک تازه‌ای از روابط منطقه‌ای رو زمینه‌ساز خواهد بود که منافع مشترک آسوری در عراق و شیعه و سنی در ایران و مسیحی در بیروت و یهودی در اسرائیل، مصالح و منافع مشترکشون در کجاست و چیست. مقدمات این درک مصالح مشترک مدت هاست آماده شده، فراهم شده با اقداماتی که جمهوری اسلامی انجام داده و میده. از قتل مصطفی صالحی گرفته تا قتل ده‌ها تن در بیروت، این دو و همه قتل‌هایی که با صدور انقلاب آغاز شد پشتوانه آگاهی تازه‌ای است در منطقه رو به آینده‌ای روشن نسبت به دشمن مشترکی که زندگی آدمیان رو نه تنها در ایران، در جای دیگه منطقه نیز ویران کرده و از میان برده است. اجازه ندهیم چون مصطفی جوانان دیگر ایران رو اعدام کنند. همه ما مسئولیت داریم. بینندگان عزیز، همراه ما بودید، سپاس دارم از شما. فردا شب اخبار ویژه معمولا داشتیم پنج شنبه شبها، اما فردا گپ و گفتی آقای فهمی سخن عزیز تنز پرداز گرامی با من داشتن که من حیفم اومد این گپ و گفت رو شما عزیزان نبینید. نکاتی رو من در این گفتگو مطرح کردم که تا کنون مطرح نکرده بودم. شما رو دعوت میکنم فردا به دیدن این برنامه. به پایان برنامه رسیدیم. با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، سهند و سبلان، آسماری، کوساران، دنا، دراک، الوند، کو، زاگرس، تفتان، بینالو، درفک و شیرکو و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد. ایران هرگز نخواهد مرد.